که بعضا شما نگاه میکنید از این موارد. پس ببینید، یا در بحث خصوصی سازی شما گفتیم، شما نگاه کنیم ببینیم که خب ما مقررات از سیاست های اصلی 44 قانون اساسی رو داریم، چقدر این سیاست ها به درستی اجرا شده و موانعش چه بوده. به اعتقاد من اگر ما بخوایم یک نگاه کلان در همین ابتدای صحبت داشته باشیم، ما عملا نسبت به اجرای سیاست های ابلاغی در واقع شکاف داریم. یعنی ما نتوانستیم امروز اگر خیلی دقیق بشینیم بخوایم بررسی کنید، میبینید که کم و بیش به اصطلاح ما مشکلاتی داریم. این مشکلات هم تعریف شده است. اولا هنوز نحوه اقتصاد دولت اقتصاد دولتی است، حجم دولت بسیار بزرگ است، بخش زیادی از منابع کشور داره اینجا مصرف میشه، استفاده از امکانات عمومی در حد اقل امکان. این منابع عمومی که من میگم انسانم هست، آبم هست، انرژیم هست، راه و نمیدونم فرودگاه هم جزء بشه. ببینید ما از این زیر ساخت ها، این اقتصاد این کشوری با این جمعیت و این موقعیت در واقع جغرافیایی که داره، از جمله فرض کنید که همسایگانی که ما میتوانیم در توسعه صادرات به شدت موفق بشیم، شما نگاه میکنید اون سیاست ها 100% حاصل نشد. هر کدام آماری داره، ما میتونیم به تک تک اونها رو رسیدگی کنیم، ولی کلن در زمینه های مباحث انسانی که برمیگرده به بهره برداری و نحوه استفاده، و در مباحثی مثل استفاده از منابع طبیعی مثل آب، زمین، هوا و معادن، اینها ما اونقدر که باید خب منطبق بر سیاست های پیش بینی شده نیست و به نظر میرسه که اینجا باید تحولی در رفتار حداقل مدیریت اقتصادی کشور صورت بگیره. و اعتقادم هم این نیست که این به تنهایی از دولت حاصل میشه، در هر صورت یک مجموعه. شما وقتی در مورد اعتبارات صحبت میکنید، مثلا اجازه
بفرمایید، ما آقای مهندس فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن تجارت رو روی خط داریم. آقای مهندس عرض سلام و ادب به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همه شنوندگان عزیزتون و همینطور مهمانان گرامیتون جناب آقای مهندس حسنیا و همینطور جناب آقای قائمی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، محبت دارید. عرض به حضور شما که آقای مهندس مقیمی، ما امروز داریم بررسی میکنیم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و دولت رو. من میخوام که تو حوزه خودتون اگر بفرمایید کارنامه در واقع اجرای این سیاست‌های ابلاغی به چه صورت هست. خب به هر حال شما در معاونتی هستین در وزارت صنعت که تقریبا میشه گفت همه صنایع رو در بر می‌گیره و شاید جایگاه بسیار مهمی هست که بتونیم این پاسخ رو از شما داشته باشیم که متوجه بشیم تو صنایع ما این موضوع چطور داره پیش میره.
بله، خب در بحث مربوط به سیاست ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، موضوعات مختلفی حالا حداقل در این سالهای اخیر یکی از به اصطلاح کلیدی ترین محورهایی رو که توی این سیاست‌ها میشه به اصطلاح در حوزه صنعت ازش احصا کرد، بحث‌های مربوط به تداوم حوزه تولید، بحث اشتغال، بحث‌هایی که بالاخره ما رو وابستگیمون رو به اصطلاح خارج از کشور به حداقل ممکن برسونه، که این موضوع رو مثلا در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیگه به اوج خودش میرسه که تکالیف مختلفی رو برای مجموعه وزارت صنعت یا بخش تولید کشور، حالا من اینطور اشاره بکنم، تکلیف میکنه که حالا ما هم به عنوان یکی از مجموعه‌های تولیدی کشور خب بالاخره یه سری وظایفی رو بر عهده داریم. در موضوع بحث اجرای سیاست‌ها، خب اون بخشش که برمیگرده به اینکه یه فضایی در کشور ایجاد بشه که ما بتونیم از سرمایه های مردم در بخش تولید کشور استفاده بکنیم، که این در بحث سیاست های اقتصاد، سیاست های کلی اصل 44 موضوعات مختلفی وجود داشته که ما هم سعیمون بر این بوده که سرمایه گذاری هایی که قرار هستش که تو گروه 1 و 2 طبق اون قانون تعریف شده، اینها رو ببریم به سمت به اصطلاح استفاده از بخش غیر دولتی. خب برای اینکه بتونه این اتفاق بیفته لازمش این هستش که بتونیم یه فضای مناسبی رو ایجاد بکنیم که بتونه انگیزه های مردم رو برای ورود به این حوزه های صنعتی فراهم بکنه، که خوشبختانه با افزایشی که در میزان سرمایه گذاری هایی که بخش غیر دولتی تو کشور توی این سالها اتفاق افتاد و از اون طرف بهره برداری هایی که شکل گرفت، خب میدونیم که ما الان حدود مثلا 685 هزار واحد صنعتیمون پروانه بهره برداری دارن، که این میزان بخش قابل توجهشون که بیش از 92% از این واحد ها هستن به حوزه صنایع کوچک مرتبط میشه. خب این صنایع کوچک عمدتاً به اصطلاح مواردی هستش که به اصطلاح بخش غیر دولتی توش سرمایه گذاری کرده و این یه فضایی هستش برای اینکه بتونیم ما از سرمایه گذاری ها و از توان بخش غیر دولتیمون استفاده کنیم. در بحث دیگه این که حالا توی این به اصطلاح تکالیف وجود داره این هستش که ما در حوزه های سرمایه گذاری بکنیم که اولاً به اصطلاح نیازمندی های داخل خودمون رو مرتفع بکنیم و در کنارش بتونیم یه نگاهی هم به بیرون داشته باشیم از باب اینکه بتونیم این محصولات یا این خدماتمون رو به بخش به صادرات برسونیم که سهم بخش نفت رو در بودجه های کشور به حداقل ممکن برسونیم. خب این تو این فضا هم با توجه به اینکه ما حداقل در بخش صنعت میزان به اصطلاح ارزش و میزان وزنی صادراتمون یه قدری متناسب شده با این به اصطلاح نگاه که ما صادراتمون صرفاً از محل افزایش در وزن اتفاق نمیفته، چون این خودش یکی از آیتم هایی هستش که نشون میده داره ما خام مواد خام داریم صادر میکنیم.
بله.
در مثلا حوزه های به اصطلاح تخصصی من بخوام بهش اشاره بکنم، مثلا در صنعت غذا، در صنعت کیف، کفش، پوشاک، اینها مواردی هستش که ما هر چقدر که مثلا به سمت جلو حرکت میکنیم میزان ارزشی که داریم صادر میکنیم از میزان وزنی خودش داره فاصله میگیره. خب این خودش نشوندنده این هستش که پس ما ارزش افزوده تولیدی در این حوزه در این فضا رو داریم به سلام مسائل دست حوزه صادراتمون تو اولویت قرار گرفته و کمک میکنن در با توجه به سرمایه گذاری هایی که اتفاق افتاده در این حوزه و شرایطی که از باب این که بالاخره حمایت هایی که دولت میکرده این رو شیفت دادیم و تغییرش دادیم که از صنایع بزرگ بیاد به سمت صنایع کوچک و صرفا حمایت های ما از صنایع بزرگمون نباشه، گرچه به اصطلاح حمایت از صنایع بزرگمون هم به عنوان یکی از اولویت ها همواره بوده.
بله بسیار ممنون. همین که در واقع بنگاه‌های کوچک باعث بشن این زنجیره ایجاد بشه طبق فرمایش شما، فکر میکنم به هر حال یکی از اولویت هاست. یه نکته ای من به خاطرم اومد در رابطه با حالا تولید داخل که شما فرمودید، بحث
بله
واردات رو بحث تکنولوژی های های تک. خب خیلی از قطعات در واقع شاید حالا خیلی از کالاها اینطور بگیم که اون قطعات اولیه‌اش باید وارد بشه. توی این حوزه الان وزارت در واقع چگونه داره برخورد میکنه و دفاتر حالا خاص شما توی این حوزه برخوردشون چجوری هست برای واردات قطعات های تک؟
ببینید ما تو بحث مربوط به قطعات خب عمدتاً سعیمون بر این بوده در بحث مربوط به تعرفه هایی که معمولا سالانه تعیین میشه به گونه ای مدیریت بشود که منجر به این بشه که به اصطلاح واحد های صنعتیمون و سرمایه گذارانمون سوق داشته باشن و کمک بشن برن به سمت اینکه به اصطلاح از قطعات و تجهیزات وارد بکنن و حداقل مثلا در این فضا ما بتونیم استفاده بکنیم از اشتغالی که مثلا از این سرمایه گذاری در کشور اتفاق میفته.
درست.
توی این موضوع خب با توجه به اینکه موضوع ساخت داخل از اولویت یکی دیگه از به اصطلاح موضوعات اولویت دار توی فضای عمومی بخش صنعتمون بوده که ما الان برای این موضوع هم یه مرکزی رو ایجاد کردیم که اون مرکز رو در سطح ملی با توجه به این قانون حداکثر استفاده از توان داخل که اخیراً هم مورد بازنگری قرار گرفت توسط مجلس شورای اسلامی، این مرکز بتونه به اصطلاح در قالب سیاستگذاری در سطح بالا، در سطح وزرای اقتصادی و وزارت مرتبط بتونن این موضوع ساخت داخل رو دنبال بکنن و جلو ببرن. این فضا خب بالاخره اولویت بندی هاش بر این بوده که آن چیزی رو که ما در داخل کشور توانمندی برای ساخت و ساخت داریم، مثلا من عنوان نمونه به شما عرض بکنم، الان که در فضای به اصطلاح امروز داریم با هم صحبت بکنیم، یه بخشی از تولیدات ما به اصطلاح نیازمند واردات هستش برای اینکه بتونه تولید خودش رو ادامه بده، مثلا در فصل خودرو. اینها رو بردیم به سمت اینکه این محصولاتی رو بتونن به اصطلاح وارد بکنن که واقعا مثلا مهندسان ما، پژوهشگران ما، کسانی که مثلا توی این فضا قابلیت تحقیق، توسعه و به اصطلاح طراحی‌های جدید دارن، اونها بیان این محصولات رو مثلا به اصطلاح ساخت داخلش بکنن.
دانه.
آن بخشی رو که ممکنه ما توان داخل داشته باشیم، منتها به دلیلی که بازارمون یه بازار محدودیه در اون کالا و مثلا صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنه، اون کار رو دیگه تو اولویت نمیذاریم. البته اون اگر بتوانیم بازارهای صادراتی رو براش زمینش رو فراهم بکنیم، اونها هم به ترتیب میان. منتها تو اولویت اولمون این هستش که خب اون چیزی رو که در بازار داخلمون نیاز داریم، این رو با همکاری معاونت علم فناوری ریاست جمهوری، با وزارت علوم، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهی دانشگاه‌هامون، این رو هم الان اصلا جزء یکی از اولویت‌ها به صلاد حوزه های مختلف رشته صنعتیمون اعلام کردیم که تمام نمایشگاه هایی که داره برگزار میشه حتما یک عرفه به صلاد نیازمندی های ساخت داخلمون رو بهش معرفی بکنیم.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم آقای مهندس مقیمی. اگر فرمایشی ندارید من از حضور شما مرخص شم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقای مصطفی ببخشید من کلام شما رو قطع کردم، اگر بفرمایید.
من رو به اتمام بود. اون بحثی رو که من مطرح کردم این بود که ما در واقع اجرای سیاست های مقاومتی، در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و در واقع سیاست هایی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در عرصه های مختلف، فاصله بین عمل کرد و برنامه داریم.
بله.
من صحبت جناب آقای مهندس مقیمی فقط یک مصداقش رو بزنم، اگر ما مبتنی بر تولید داخل و عدم وابستگی به خارج بودیم، امروز با کاهش حالا مثلا صادرات نفت یا افزایش قیمت ارز، نباید صنایعمون به اصطلاح با افزایش قیمت خیلی جدی مواجه می شد. حقوق کارگر که تغییر نکرده، انرژی که تغییر نکرده مبلغش یا فرض. پس نشان میده ما هنوز اون وابستگی رو نتونستیم از گرده اقتصاد کشور بر بداریم. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتابه. مثلا شما قیمت خودرو یا لوازم دیگر صنعتی رو که ببینید، میبینید که خب این نوساناتش به شدت نشان دهنده وابستگی به اقتصاد غیر از اقتصاد داخلی کشور.
بسیار ممنونم. آقای مهندس حسنی، شما فکر میکنید در واقع چه موانعی بر سر راه دولت هست برای اجرای کردن همین سیاست ها طبق همون فرمایشات قبلیتون هم که داشتید صحبت میکردید در واقع در ادامه اون؟
من احساس میکنم که مبایسی در استفاده از سرمایه های کشور تو بخش خصوصی، یک نگاه ویژه‌ای رو داشته باشیم بین بازگشت سرمایه بخش خصوصی تو فصل هم نقل. مثال عرض میکنم،
بله.
امروز ما برای ساخت یک آزادرای خرم‌آباد پلزاد اندیمش، امروز اگه اون اتوبان رو بخواییم بسازیم بایستی بالای 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم، بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه بتواند همچی اتوبان در واقع تو کشور ما حداقل از این اتوبان‌های مورد نیاز در کریدور شرق غرب شمال جنوب و کریدورهای ساحلی ما. خب این بخش خصوصی رو بایستی به اعتماد واداریم که هزینه بازگشت سرمایهش، سرمایه‌گذاریش رو میتونه در بیاره. شاید تو این بخش اونچنان نتوانستیم بخش خصوصی رو سمت سوق بدیم، در راستای سرمایه‌گذاری آزادراها و یا شبکه بزرگراهی کشور یا تو بخش ناوگان هوایی ناوگان ریلی حالا تو حوزه ما نیست، ولی اون چیزی که مربوط به جاده هستش، احساس ما اینه که ما قوانین مقررات نداریم. اون اعتمادی که بخش خصوصی بایستی به این بخش انجام بده، این سرمایه‌ش رو بیاره تو این بخش هزینه کنه، کمتر اتفاق افتاد. بایستی این اعتماد رو در وهله اول برای بخش خصوصی فراهم کنیم که بیا تو این زمینه. تو هم تو قسمت ناوگانش الان من به جرات میتوانم عرض کنم که 100% ناوگانایی که تو کشور هم نقل بار و مسافر هستش مربوط به 100% مال بخش خصوصیه. حالا اون بحث خودمالکی و رقم عدد سرمایه‌گذاری این بخش و تنوعش و اینکه بازگشت سودیش راحت‌تر بوده، آسان‌تر بوده، این بخش خصوصی سرمایه‌گذاری رو سریع‌تر انجام داده که نمونه‌اش الان تو کشور وجود داره.
بله بسیار ممنون. ما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه. آقای دکتر، من می‌خواستم نظرتون رو در واقع با اهمیت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و چگونگی اجرای اون و وظایف مجلس و عملکرد دولت بفرمایید. ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری برنامه و مهمانان عزیز و کلیه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت، علل خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی، از 24 بندی که معظم الله مورد تاییدشان بوده اعلام کردن، بسیاری از این بندها تحقق پیدا نکرده که اگر تحقق پیدا میکرد ما امروزه در بحث تحریم‌ها دچار مشکل نمی‌شدیم. مثلا یکی از اینها افزایش مواد پتروشیمی از 5 میلیون تن به 100 میلیون تن هست. در بحث صادرات گاز، صادرات برق استاندارد کردن و بسیاری از شاخص‌ها، سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند، دولت به عنوان اسناد بالادستی خیلی در چه برنامه ششم توسعه و چه سیاست‌های کلی ابلاغی بسیاری از بندهاش اجرا نشده. و اگر که در بحث سیاست‌های کلان که در اصل 110 قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است و به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده، بله، و از طریق اینها در قوانین میتونن اعمال بکنن و نظارت داشته باشن، اگر ما این بندها رو به درستی اجرا میکردیم و نظارت کافی هم انجام میشد، بله، امروزه بسیار از این مسائل و مشکلات زیربنایی که بعض از تحریم ها در حوزه صنایع، در حوزه کاهش وابستگی به نفت و غیره اگر اجرا میشد، الان ما دچار مشکل نمیشدیم. بله. و در حقیقت چندین سال متوالی است که مقام معظم رهبری در سال آغاز سال جدید رو بحث مسائل اقتصادی علل خصوص تاکید فراوانی دارن، ولی خب خیلی دولت اینا رو جدی نگرفته و حتی باورش هم نمیشد که مثلا در حقیقت مثلا آمریکا از برجام خارج بشه و ما دچار این مشکلاتی بشیم، در صورتی که دشمنان ما برنامه‌ریزی‌های جدی داشتن و کارهایی رو از چندین سال قبل در این حوزه ها انجام میدادن. بله. ولی ما چون اقتصادمون رو علل خصوص در حوزه زیرساختی تقویت نکردیم و این سیاست های ابلاغی رو جدی دولت نگرفته، امروزه میبینیم که به محض اینکه کشوری مثل آمریکا یک جانبه از برجام خارج میشه، میبینیم کلی مسائل و مشکلات برای کشور ایجاد شده که امیدواریم مجلس اینها رو به صورت جدی مطالبه کنه از دولت و نظارت بکنه، چون یکی از اصلی ترین وظایف مجلس شورای اسلامی بحث نظارتی مجلس هست که بله، بتونه اینها را چه در بعد چشمنداز و چه در بعد اسناد بالادستی که وظیفه دولت هست که بایستی در حوزه اجرا اینها را اجرا بکنه، نظارت جدی تری انشاءالله داشته باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردیم با وجود زیر وقت با ما صحبت کردیم.
من تشکر میکنم از مجری برنامه، مهمانان عزیز، به شنوندگان محترم، خداحافظ شما.
خواهش میکنم. آقای مهندس دائمی، حالا به هر حال شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر رو و همچنین آقای حسنی ها. اگر شما هم در واقع حالا باز فرمایشاتون رو بفرمایید توی این زمینه و بحث در واقع بیشتر یه مقدار حالا ما باز بکنیم اون صحبت که شما فرمودید تو مسائل اجرایی. به هر حال دولت الان صحبت این هست که قانون براش وجود داره، تو مسائل اجرایی وقتی بخواد بره کاری رو انجام بده، اگر که ما در یک مسیر وقتی داریم میریم جلو، اگر همه مسیر و موارد رو با هم پیش نبریم، عملا با مشکل مواجه میشیم. یعنی اینکه اگر ما مثلا در حوزه راه یه موضوعی رو بریم حل بکنیم، اما توی تجهیز مثلا اون راه بیایم در واقع این اتفاق رو پیش نبریم، این عدم در واقع انطباق همون فرمایش شما خواهد شد و این باعث میشه که ما در واقع توی یک مسیر یک گام جلو باشیم، توی یک مسیر 10 گام عقب باشیم. این رو چه جوری باید حلش کرد؟ یعنی به هر حال مسئولیت اجرایی برای دولت است. اگر ما تو نهادهای نظارتی هم اگر نگاه بکنیم، آخرش در واقع میخواد یک ایراد گرفته بشه یا یک رتبه کمتری داده بشه به اجرا، در نهایت اجرای ما صورت نمیگیره. ما چیکار باید بکنیم که اینا هم در واقع هم با هم منطبق بشه، هم اجرایی بشه و در نهایت اون نتیجه ملموس رو ما بگیریم؟
ببینید، ابتدا دوران ما شرایطی است که چالش ها میبایست با روش های چند مؤلفه ای حل بشه، یعنی حل موضوعات تک مؤلفه ای نیست، لازمش اینه که شما در واقع در یک مجموعه ببینید روابط اون مجموعه ها بسیار مهم هستن. یعنی تو حل مسائلی که به صورت فراکتیال انجام میشه یا چند وجهی انجام میشه، یعنی تمام وجوه باید با هم حرکت کنن. اگر در بالاترین سطح میخوایم نگاه بکنیم، باید دولت با قوای دیگه این هماهنگی و نزدیکی رو داشته باشن، هر کدام در جایگاه خودشون، هم در به اصطلاح مجموعه قانونگذار چون و سیستم های نظارتی و نهایتاً در دستگاه قضایی، این هماهنگی باید صورت بگیره. در این حال که خب در کشور ما دولت هم صرفاً مسئول اجرایی نیست، یعنی ما بعضاً دستگاه های موازی هم در تمام مجموعه ها داریم که اونها هم در جایگاه خودشون حرکت میکنن و این همگامی باید بین اونها هم صورت بگیره. یعنی ما نمیتونیم تازه سه تا قوه کشور هم چیز بشه، باید بقیه هم اون هم نوایی رو داشته باشن. مهمترین بحث کشور اینه که همه این نیروها در چهارچوب اون مجموعه حرکت چند مؤلفه یا چند وچی که دارن باید هم افزایی توشون صورت بگیره، همه باید حمایت بکنن که اون هدفی که فرض کنید در سیاست‌های کلان کشور، سیاست‌های راهبردی گفته شده، انجام بشه. طبعا اینها منفک از هم نیست، هر یک از اقدامات، تصمیمات یا حتی برنامه ها و کمتر از اون حتی اعلام سیاست هایی که بعضا توسط افراد، دستگاه ها و مجموعه ها میشه، میتونه مؤثر بشه در این. پس مهمترین بحث ایجاد یک اهتمام عمومی برای حل مباحث اقتصادی است، اونم با روش های چند مؤلفه یا چند وجهی.
بسیار ممنونم آقای حسنی. یه سوالی برای ما الان اینجا فقط به وجود میاد که با تغییر افراد، ببینید سیاست ها به هر حال سیاست های کلی است که بر اساس یه برنامه ما داشته باشیم و بتونیم بر اساس اون کارهامون رو انجام بدیم. به هر حال برنامه داشتن همیشه خوبه، قانون داشتن همیشه خوبه، یه چارچوب به ما میده و مشخص میکنه. اما اگر ما در اجرا مثلا فلان مدیر، یک مدیری، یک شخص مدیری بیاد بر واقع یه قسمتی رو اجرا بکنه، یه قسمت رو اجرا نکنه و سلیقه‌ای عمل بکنه، من میخوام سوال کنم داخل خود مجمع دولت این اتفاق میفته که نظارتی باشه بر اساس اون نظارت بیان در واقع اصلاح بکنن اون مسیر رو، که عملا این اتفاق نیفته که ما مواجه بشیم با یک دستورالعمل، حالا یک قانون یا یک سیاستی که باید از صفر تا صدش میرفته ولی مثلا تا 20 تاش رفته بقیش نرفته، حالا به هر دلیلی.
اون چیزی که من یادم تو 20 سال اخیر در مجمع وزارت راه و شهرسازی، جز رأس هرم مجمع وزارت راه و شهرسازی که معمولا وزرا از نگاه دیدگاه خود رئیس جمهور وقت انتخاب میشن، میتوانن از بیرون باشن، ولی بقیه بخشش اکثرا میتوانن، من با توجه ذهنیتی که الان سوال فرمودین، حدود 80-90% مدیرانش از داخل بخش انتخاب شدن حوزه،
یعنی اشراف دارن کاملا به موضوع.
احساس من، خودمان در الان در سازمان راهداری مجموعه وزارت راه و شهرسازی که بیشتر الان دارن همکاران ما هستن، از پایین‌ترین بدنه کارشناسی وزارت راه روش کردن در خدمت کشور هستن، ولی مسئولیت مهم وزارت راه و شهرسازی تو این بخش هست. حالا شاید امکان داره که من نمیتوانم بگم 10-5% از مدیران بیرون برای تقویت، حالا به هر نگاهی که وزرای وقت انتخاب میکنه، اما اون چیزی که مهمه در ساختار مجموعه دستگاه عمرانی مثل وزارت روابط نیرو، بخش عمرانی هستش. یک بخش افراد حرفی، مهندسان و کارشناسان و خبرگان اون بخش هستن که کار میکنن. یک بخش برنامه‌هایی هستش، یک بخش تامین منابع هستش. امروز وقتی من یک کار شبکه بزرگراهی آزادراهی رو توسعه میدم، به یک سری الزامات خاص همزمان با خودشون مثلا نیاز دارم. تا دیروزی که آزادراه نداشتم، شبکه بزرگراهی راه اصلی داشتم، از کسی عوارض نمیگرفتم. امروز کسی که از آزادراه میسازم عوارض میگیرم، توقع دارن که در عوارضی من صف طولانی برای عوارض نداشته باشم. من بایستی متناسب با اون برم خواسته مردم رو برآورده بکنم، دوربینای هوشمند بذارم، ETC بذارم. این مجموعه پارامتر، مجموعه سرمایه‌گذاری که تو بخش حمل و نقل خود انجام بشه، این فرصت برای کشور مهیا نشده که ما بتوانیم از استفاده کننده قیمت تموم شده رو بگیریم. با توجه بافت اقتصادی کشور که یک بخش ما نمیتوانیم در وزارت روابط شهرسازی صرفا بگیم کاری نداریم، یک بخشی هزینه دولت داره سوبسید میده، مثلا بحث انرژی رو فرضاً در نظر بگیریم، یک بخشی که ما بایستی توسعه بگیره، همونطور که راجع به آزادراه دارم عرض کردم، این بخش امروز ما استفاده از توان بخش خصوصی رو تو بحث آزادراه داریم، تو بخش IT و دوربینای کنترل سرعت داریم. امروز حدود 2000 دوربین و سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های WIM، سیستم‌های کنترل نظارت در سراسر کشور به کمک ما دارن میان با حمایت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری. امروز ماشینی که از مرز بازرگان حرکت کنه و ما مرز زاهدان به اون ور میرجا بجده، در رصد دوربین‌های ما هستن، میتوانیم کنترل کنیم. خب این پتانسیل، ولی این سرعت‌های لحظی رو داریم کنترل می‌کنیم، ولی این نسبت به نیاز و طول وسعت کشور کمه. که در این راستا هم از بخش خصوصی داریم استفاده میکنیم، استمرار داره. نوساناتی در سالهای گذشته داشتیم، واقعیت میخوام بگیم ما منابع کشور ما محدوده، یا بایستی برای کارهای اولویت دار اساسی تری واقعا بایستی بپذیریم، یا بگیم فرضاً این جنگ اقتصادی که دوستان فرمودن وجود داره، برای اون بایستی یه بخش در نظر می‌گیریم، یه بخش کارهای خودمون انجام بده. همین در سال جاری ما برای نوسازی ناوگان بخش راهداری کشور، برای پاسخگویی به مردم یه سری اقداماتی که انجام دادیم، یه مقدار اقدامات دیگری نیم مورد نیازش که تو سالهای انجام آتی بسه انجام بشه.
خواهش میکنم. یه سوال الان به ذهن من اومد، فکر میکنم دقیقا از شما میشه سوال کردین، رو که ما یکی از در واقع سیاست ها و بعد برای چابکسازی دولت، کوچکسازی دولت، وزارتخونه شما دقیقا از دو وزارتخونه به وجود اومده، در واقع وزارت راه و وزارت در واقع مسکن و شهرسازی. این موضوع رو شما در وزارتخونه خودتون الان میبینید که این اتفاق افتاده، یا اینکه نه فقط ما اسامی رو برداشتیم کردیم یه اسم، همه چیز سر جای خودشه، اون معاونت ها هم ادغام شد تو این معاونت ها، در واقع این تجمیع صورت گرفته، یا نه واقعا اون مرجه صورت گرفته و اتفاق خوب افتاده؟
من تقریبا یه آمار تقریبی بدم، تو کشور ما فکر کنم هر 30 نفر یه کارمندی داریم، هر جمعیتی 30 نفر یک کارمند داریم. خب این در کشورهای بخواد رو بخش خصوصی بیشتر تاکید کنه، شاید رو مرز 200 بره. در 200 نفر یک کارمند داریم. اگر وزارت راه شهرسازی، فرضاً منم تو سازمان راهداری الان مسئول نگهداری راهی کشورم، اما از پایانه و بار و ناوگان همه حدود 600 هزار تا راننده بخش خصوصی داریم، اون داره کار خودش انجام بده، ما 20 هزار تا کارمند داریم. یه آلترناتیوی یکی باید وجود داشته باشه، من اینو بفرستم بیرون. واقعیت ما، من جای اون نفر کارگری راننده که با من داره کار میکنه حداقل دریافتی داره میتونم. این مجموعه الان نگهداری کلی راههای کشور ما 90% توسط بخش خصوصی انجام میشه، آزادراه توسط بخش خصوصی، دوربینان ما توسط بخش خصوصی انجام میشه. یک کارمندی که 20 سال پیش اومده به هر دلیلی، ما 87 پرسنل ما مشخصه، 80 10 سال بعدم مشخصه. خب اتفاق افتاد، من نمیتوانم، من نوعی تو این دولت یا هر تو این نوسان گذاشته، یه نگاه این که یک حداقلی رفتی، حالا من بایستی عرضه داشته باشم از این توان نیروی انسانیم حداکثر استفاده کنم که خواسته های به حق مردم به عنوان کاربر حرفی جاده با پاسخگوی حداقلی داشته باشم. نمیتوانم بگم من ماشین دارم، امکانات دارم، ولی این شرایط رو یه جاده که حداقل برف اومده ده سال من نمیتونم باز کنم. این مردم از من توقع دارن یه وقتی که یه متر برف بیاد یه کوه ریزش کنه. ببین ما بعض روزا آقای مهندس فرموده در رابطه با سیل و بارندگی هایی که تو خوزستان و خیلی
بله بله
سعی کردیم تو این موارد بیشترین اقدامات اثر بخشی رو که مردم عزیز